دخترشون آندومتریوز داره و آزمایش رزرو تختان انجام دادن، گفتن که آزمایش رزرو تختان که انجام دادن برای دخترم 75 صدومه. الان احتیاج به فریز تخمک داره یا نه؟
آها، در مورد این مسئله حالا درست شد، ذخیره تختانشون پایین هستش. من فکر میکنم به مراکز با تشریف ببرم، بله، برای فریز تخمک اقدام بکنن. این کار درسته، ولی اینکه بیایم کیست اون آندومتریوم رو عمل جراحی بکنیم، اون اصلا فایده نداره، همین مقدارم از بین میبره. فریز تخمک رو من حتما خدمتتون میگم که انجام بشه.
پس دکتر چاوده، این فریز تخمک ربطی به سن نداره، به اون شرایط داره؟ چون بعضی میگن حالا زوده، چه خبره؟
نه ببینید، بستگی به شرایط فرد داره. الان ممکنه خیلی یه خانم 33 ساله باشه بدون هیچ گونه مسئله مشکلی، مشفق نمیگیم برو فریز تخمک بکن، ولی خب این خانم در حقیقت حالا یا به دلیل آندومتریوز یا اصلا به دلیل یائسگی زودرس، ما اصلا یائسگی زودرس داریم، این اتفاق میتونه بیفته. بله. شاید زیادم حالا ربطی به اون آندومتریوز نداشته باشه. ما تو اینا میگیم بد نیستش که برای اگر آزمایش AMHشون رو 100% تکرار خواهند کرد، اگر در حد صدم باشه مثل این خانم که 75 صدومه، بعد نیست که دنباله، ولی حتما تو مرکزی که رفتن باز هم مشاوره بخوان و از پزشک اونجا که باز اونها هم ببینن و شرح ها رو بگن خدمتشون.
شما مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع سلامت زنان، بهداشت باروری و راجب مسائل مختلف رو صحبت کنیم با تمرکز بر ناباروری. پیامکمون 3102، تلفنمون 021-22-65-28-76. خانم دکتر، راجب حالا سن بالای 30 سال صحبت کردیم، 936600 گفته آیا اواخر سن 30 سالگی به دلیل کاهش استروژن باعث میشه که عفونت ها در ناحیه تناسلی در خانم‌ها بیشتر بشه؟ یه سوال پرسیدن دکتر، این یه باور جای میگه آیا با شستشو با بتادین کمک کننده هست یا نه؟ بعضی اوقات خانم‌ها خیلی وسواس میگیرن و فکر می‌کنن بهداشت باروری منظور اینه که حالا یا از شوینده‌های مخصوصی استفاده کنن، نه، از پدای روزانه استفاده کنن.
اصلا به هیچ عنوان این شکلی نیستش. ببینید، اگر که ما اصطلاحاً اون عفونت داشته باشیم که باید بریم متخصص زنان، اصلا نیازی نیستش. ببینید، بتادین اصطلاح من بگم اسیدیته، حالا ما میگیم پی اچ،
بله،
ممکنه اون دستگاه تناسلی خانم رو تحت تاثیر اصلا تغییرش بده، نیازی نیست به استفاده ی از همچی چیزایی. ما حتی برای شستشوی محل بخیه های انسزیون سزارین اصلا الان زیاد اونجوری نیست که از اون بتادینا کسی بخواد استفاده کنه، شستشو با آب معمولی رو میگیم همه انجام بدن. بنابراین اینکه یک نفر بیاد این کارو انجام بده، خودش ریسک بعضی از عفونت ها رو به خاطر تغییر اسیدیتی محیط بدنش است، میاد تغییر میده و خودش ریت عفونت رو تو خودش بالا میبره. نیازی اصلا به یک همچی کارایی نیستش.
پس میزان عفونت بالا میره این کار رو انجام نده، چون اون ساختار طبیعی رو در ناحیه تناسل خانم ها به هم میزنه.
بله، کاملا درست هستش.
دکتر جاودانی، تا چند بار آی وی اف امکان پذیر هست؟ آیا عدد خاصی داره؟
ببینید، توی از نظر علمی عدد خاصی نداره. من بگم یه خانم آندومتریوز، ما خودمون زمانی که مرکز نازایی من بودم، بله، ما یه خانومی که آندومتریوز داشت، بعد از 8 بار دفعه نهمش باردار شدن. الان هم ایشون همیشه پیام میدن، دخترش الان حدود نگین خانوم حدود 7 ساله هستش.
بله.
و خب بعد از این همه مدت اگر اون بار روانیش آدم رو اذیت نکنه، اینجوری نیستش که من بگم مثلا 4 بار بعد از 4 بار کسی قطع کنه، اینجوری نیست. ولی خب یادمون باشه که هورمون با دوز زیاد ما در آی وی اف استفاده می کنیم، چه برای انتقال جنین چه برای خود شروع سیکلای آی وی اف مون، این رو مد نظر داشته باشیم.
دکتر جاودانی، شما به نکته مهمی اشاره کردیم، بار روانی. گاهی اوقات خود آدم کاری نداره، ولی اطرافیان همش میگن چی شد، چه خبر؟
متاسفانه که نمیشه از بینش ببریم که متاسفانه این بار روانی خیلی اذیت میکنه. من میبینم، برای همین من میگم که یعنی یکی از مسائل مهم تو مشاوره ها، ما کسی رو تو مراکز نازایی بگذاریم با زوجین صحبت کنن، اینا به اندازه کافی خودشون از اطراف دارن بار منفی میگیرن. بنابراین این کسی که یه مقدار اخلاق مناسب تر داشته باشه، قشنگ بتونه صحبت کنه، مسائل رو بتونه باز کنه، اطلاعات کافی رو بگیره. من برای همین گفتم این خیلی مسئله مشاوره و آموزش دادن برای زوجین مهم هست. خواهش دیگم که باز از مراکز دارم اینه که وقتی که فرض کنید حالا یه خانم زوجین برای آی وی اف اومدن، تعداد آمپول و اینا رو دارن می‌نویسن رو کاغذ، توضیح بدن که چجوری باید استفاده کنی. خیلی وقتا ما زوجینی داریم اصلا خانم اومده نمیدونه باید چجوری مثلا آمپول گوناتروپینش رو بزنه.
بله.
بنابر این کسانی که من خیلی توی مخصوصا نازایی این اعتقاد دارم، کسانی که در ارتباط با مردم مخصوصا زوجین نازایی قرار میگیرن، باید خیلی آرام و تعامل بسیار خوبی داشته باشن.
خب پس صبور باشیم. بله. چه ما که مراجعه کننده هستیم، چه ما که همراه هستیم، چه ما که توی مرکز هستیم، صبور باشیم ببینیم نتیجه چی میشه. دکتر، خیلی میگن که این داروهای هورمونی که به ما میدن در واقع برای تختان پولیکیستیک، من این سوالم دارم میبینم، باعث ناباروری میشه؟ ناباروری میاره داروهایی که منظور داروهای ضد بارداری که برای
داروهای ضد بارداری مثل قرصای مقصودتون مثل قرصای ادی هستش
که توی تختان پولیکیستیک میدن؟
نه این قبلا یه همچی چیزی رو مردم میگفتن که فرض کنیم به دخترامون تختان پولیکیستیک اختلالات خب قاعدگی دارن، خونریزی دارن، اصلا ما یکی از اولین اقدامات درمانیمون دادن این دارو هست. قبلا یه همچه چیزی بود ولی به هیچ عنوان الان توی گایدلاین های ما، تو راهنمایی کشوری به هیچ عنوان یه همچه چیزی نیست. این قبلا این مسئله بوده ولی من یعنی قول میدم همچین مسائلی رو به وجود نمیاره برای کسی.
خب من یه سوالی که بپرسم راجع به آی وی اف و اینا داشتیم صحبت میکردیم، 912-519 گفته خانمم تخمکش ضعیفه، آی وی اف کردیم به خاطر ضعیف بودن تخمک، باید دوباره تکرار کنیم، مونده برای دور بعدی. حالا گفتم برای فعال شدن تخمک چه کار کنیم؟ خانم دکتر، من خودم تو فضای مجازی خیلی راه حلای مختلف از انواع دمنوشا و روش ها و مکمله، حالا تا یه کارهای دیگه ای رو که توصیه میکردن.
ببینید در مورد نازایی ما وقتی که داروی رو کم دمنوشی که شما میفرمایید، بله. نمیدونم یه سری موادم این خانوما میان میگن، نمیدونم برای کسی که انتقال جنین میدن نشاسته باید بیشتر بخورن این به اونجا به. ببینید اصلا این هیچ کدوم از نظر علمی اثبات نشده و من نمیتونم اینجا عنوان کنم مثلا فلان دمنوشا رو ما اگه استفاده دقیقا. کنیم کیفیت تخمکمون خوب میشه. من باز هم اینجا دوباره تاکید میکنم به خانم، افزایش سن مهمترین عامل روی تخمکه. ما وقتی که حالا البته این ممکنه یه خانم 30 ساله هم که باعث یائسگی زودرس بشن کیفیت اون خوب ژنتیکه دیگه، اون به کسی ربطی نداره، اون ژنتیک این خانم این شکلی هن. احتمال خیلی زیاد مادرشون این شکلی بوده، ممکنه خاله هاشون این شکلی باشن، ولی مسئله مهم اینه که اونها از نظر علمی اثبات نشدن و ما هیچ وقت چیزی رو که اصطلاحا پشتش داکیومنت یا یک در حقیقت مدرک قوی نداشته باشیم، اصطلاح ما اویدنس بیس نباشه، ما نمیتونیم توصیه بکنیم. ولی توصیه‌ای که من اینجا دارم، سن خانم‌ها بعدش سن آقایون بسیار برای سلامت کیفیت تخمک و اسپرم بسیار مسئله مهمی هستن.
خب یه بخش کوتاه رو بشنویم. مرجان قندی این بخش رو تهیه کرده. 3102 سامانه پیامکی ما، 021-2265-2876 شماره تلفن هست. اون سوال مربوط به آی وی اف و اسپرم خیلی تکرار کردیم بعد چی با شرطش، بعد از دکتر جاودانی خواهم پرسید بعد از شنیدن این بخش.
سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر در دنیاست با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه تشخیص و درمان صورت گرفته. همراه بشیم با سرکار خانم دکتر پریسا صمیمی، متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی.
موضوعی که قراره در موردش صحبت بکنم توده‌های پستان هستند. بعضی توده‌ها در معاینه ما ظاهر بدی ندارن و در سونوگرافی سایزشون کوچکه، حدود مشخص دارن، رشد قابل توجهی نداشتن. در مورد این توده‌ها با نظر پزشک توصیه به این هست که فرد هر 6 ماه سونوگرافی انجام بده و معاینه بشه، نهایتاً تا 3 سال و بعد از اون چکاپ سالیانه برای این توده‌هایی که ثابت بودن در 3 سال سال سالیان یک بار کفایت میکنه. گاهی خود توده هایی که فرد دلیلش به ما مراجعه میکنه الزاماً توده واقعی نیستن و کیست های پستان هستن. کیست ها به اشکال مختلف ممکنه در سونوگرافی خودشون رو نشون بدن. کیست های ساده کیست هایی هن که در بسیاری از سونوگرافی ها ما میبینیم. بسیاری از خانم ها کیست های ساده رو دارن به تعداد کم یا زیاد و با سایز های مختلف که اینها هیچ کدوم جای نگرانی ندارن. در سونوگرافی فرد ممکنه تعداد کیست های سادهش کم و زیاد بشه یا اینکه در واقع سایزش کمی تغییر بکنه. غالبا بسته به نظر پزشک البته با توجه به شرایط همراه دیگه ما متخصصین توصیه میکنیم که این کیست ها رو بین 6 ماه تا 1 سال چک بکنن. 6 ماه از این نظر که بسیاری از موارد ما میبینیم همراه با کیست ساده توده ها یا بافت فیبروکیستیک هم هست و این لزوم چکاپ 6 ماه رو مطرح میکنه. اما کیست هایی که ساده نباشن، یعنی جدار زخیم داشته باشن، تو حاشیه‌شون توده باشه، این کیست ها رو حتما لازمه نمونه برداری بکنیم و بر اساس جواب نمونه برداری درمان رو طرح می‌کنیم برای بیمار که چه کار باید بکنیم. در کل توصیه ما به خانم‌ها این هست که از سن 40 سال به بالا حتما چکاپ سالیانه داشته باشن با ماموگرافی. سونوگرافی ممکنه لازم باشه یا نباشه بسته به اینکه چیزی لمس بکنن در سینه همکاران جراح یا اینکه ماموگرافی لزومه به انجام سونوگرافی رو طرح بکنه یا نکنه. و ما خانم‌هایی که زیر 40 سال هستن در صورت هر تغییری در سینه‌شون و لمس هر توده‌ای حتما لازمه که مراجعه بکنن تا بررسی‌های لازم انجام بشه. و ما نکته آخر این هست که دوست دارم عزیزان بدونن اینکه لمس توده به معنای سرطان پستان نیست الزاماً. هر توده‌ای که شما لمس می‌کنید الزاماً سرطان نیست و غالباً ما با توده‌های خوشقیم مواجهیم. بنابراین از مراجعه به پزشک و از انجام سونوگرافی نترسید.
با تشخیص زودرس سرطان پستان درمان موفقیت آمیزتر خواهد بود.
خب شما در رابطه با ناباروری و سلامت زنان سوال کردید. 3102 پیامکمون 021-2265-2876 هم شماره تلفنمون. چون در برنامه چندین بار گفتیم که هم باید در مورد آقایون صحبت کنیم هم در مورد خانم، یعنی بهداشت باروری دو طرف و دو بود داره. من سوالی که مربوط به در واقع اون حرکت اسپرم یا در واقع وضعیت هست و که پرسیده بودن 916-228 خانم دکتر یه بار دیگه هم گفتن 5% اسپرما بالغون شده بکنم. حالا
من اگر آره آقا صدای منو میشنون احتمالا حرکت روبه جلو اسپرم هاشونو دارن میفرمان. بله میشه آقا، میشه این موفقیت آمیز هم باشه، جای نگرانی نیستش. درسته خب یه مقدار مشکلات هست ولی ببینید ما تکنیک های مختلفی داریم علاوه بر IVF ما ایکسی داریم که در حقیقت این آیتم دوم باید بره برای شما انجام بشه. نگرانی نباشه، من انشالله دعا میکنم که حتما یک بارداری خیلی خوبی خانم شما داشته باشم.
بسیار هم عالی. 912-827 گفته 41 ساله هستم، هورمون آنتی مولریان 1/10، TSH 7.3، الهاش 2.4، پرولاکتین 108، استرادیول 58.1. این یعنی نازایی. علت این که در واقع خانم دکتر گفتن که آزمایش کامل فرستادم منم دیگه حالا امانت دار باشم. آره
خب ببینید الان تخم اون ذخیره تخمدان آنتی، ببینید این من خدمتتون بگم این آنتی مولریان هورمون اینجوری نیستش که حالا ما بشینیم الان اینجا بگیم که خانم شما نازایی دارین. در حقیقت بر اساس باز اوییدنس بیس میگه آنتی مولریان هورمون وقتی کم باشه شما باید بگین پاسخ به آی وی افتون خانم محترم زوج محترم کمه. نه اینکه من الان بگم بذارم رو شما بگم شما برچسب نازایی دارید، نه. اون تی اس اچی که فرمودین، خب تی اس اچ برای شاید الان جواب آزمایش شما تو رنج نرمال آزمایشگاهی باشه ولی اگر شما میخواین اقدام به باروری بکنید طبق مقالات باید این بشه حدود 2.9، یعنی باید بیاد پایین بین 2.5 تا 2.9 باشه. میگم ممکنه تو رنج آزمایشگاهی باشه ولی برای اینکه شما کیفیت تخمک مناسب داشته باشین اون باید بیاد پایین. در عین حال خانم عزیز که 41 سالتون هست هر چه زودتر اقدام بکنید. بالاخره سن یه خانم فاکتور مهمیه در میزان موفقیت آی وی اف. اصلا حالا به آنتی مولیریان هورمون هم کار نداشته باشین، سن خیلی اهمیت داره.
یعنی فقط اکتفا نکنید که من آنتی مولیریان اینو اون. بله. اگه سنتون مثلا 45 ساله با بالاتر آنتی مولیریان بازم چالش.
بالاخره سن من نمیگم کسی حامله نمیشه، ما داشتیم حامله هم شدن، ولی کن این که بدونید سن خانوم و سن آقا، البته اول سن خانوم، مسئله بسیار مهمیه روی کیفیت تخمک و کیفیت رویانهاش. بنابراین من میگم به دختر خانوم هایی که ازدواج کردن یا به خانوم ها، این حاملگی در سن زیر 35 سال خیلی بهتر و به نفع خودشون و بچهشون هست.
بسیار عالی. پس هم چاق نباشید، هم شناسنامه رو نگاه کنید، مراقب 35 سالگی باشید، دو تا رو همین شناسنامه رو نگاه کنید.
البته خانم دکتر من اینجا خدمتتون بگم فاکتورهایی که روی باروری مهم هستن، ورزش کردن، جلوگیری از چاقی هستش، تغذیه مناسبه، تغذیه‌ای که فرض کنین این مواد و الانم که خب خوردن مسائل مثل نمیدونم سوسیس این سوسیس و کالباس و مواد افزاینده‌ای که به یه سری غذا اضافه میکنن، خیلی مراقبه اینجور غذاها باشید یا یک سری مواد خوراکی. تغذیه مناسب بسیار روی کیفیت تخمک اثر داره و کاهش وزن مناسب. آها خانم دکتر من اینجا داخل پرانتز باز بگم، ببینید ما وزن رو یه وزن مناسب عنوان میکنیم، باز از اون طرف نیفتیم. باز یک سری از دختر خانوم ها الان من میبینم اینقدر کاهش وزن از اون ور میگیرن که اون بی ام آیی که برای یه قاعدگی درو برای یک پریود شدن منظم ماهیانه هست، باز اون رو هم از دست میدن. یعنی ما باید این وسط طیف رو بگیریم، نه خیلی از این ور چاق باشیم نه از اون ور قضیه بیفتیم و بی ام آیمون خیلی کم بشه، چون میدونید برای داشتن اون حالت پریودهای نرمال ماهانه شما یک توده چربی مناسب باید داشته باشین. دختر خانم های خیلی لاغر مثل اونهایی که ورزش های خیلی زیادی میکنن خودشون میدونن اصطلاحاً دچار آمنوره یا بدون قاعدگی میشن، اون ور قضیه هم باز مشکلات مربوط به خودش رو میتونه براتون ایجاد بکنه.
پس متناسب باشید. بله. به شناسامتون نگاه کنید،
تغذیه مناسب هم داشته باشید،
حلهوله هم نخورید، چیپس و پفک هم نخورید، سوسیس کالباس هم نخورید، دیگه زندگی سالم داشته باشین برای سلامت همه جوره خوب از جمله برای
تا این کن تا میشم از سیگار و مخصوصا این سیگار و الکل و حتی قهوه، قهوه هم بیشتر از یک فنجان در روز، باز اون هم دچار اشکال میکنه. این رو خدمت خانوم ها نمیگم، اینو خدمت آقایون، مخصوصا این سیگار و مواد حالا مثل مشروب و الکل و اینا واقعا روی کیفیت اونی که میخواد بارور بشه، حالا از نظر جسمانی رو هم بذارید کنار، جسم خودتون رو بذارید کنار، اونی که میخواد بارور بشه واقعا باید این مسائل رو ترک کنه که بتونه باروری موفقیت آمیزی داشته باشه.
خب پس علاوه بر همه اون تناسب اندام و برحال شناسنامه و همه اینا، قلوله نخورید، چیپس و پفک و سوسیس کالباس و اینا هم کمتر بخورید و سیگار و قلیون هم نکشید، مواد مخدر و مواد خیابانی الکل هم استفاده نکنید، سالم زندگی کنید برای باروری
حداقل برای خودمون. اگه نه برای نسل بعدیمون، حداقل برای نسل بعدیمون این کارو کرده باشیم.
خب پس اینا رو حالا بازم میگیم تا آخر برام با دکتر جاودانی. 935404 گفته که در مورد سن آقایون هم پس صحبت کنید، یعنی آقا از چند سالگی به بعد بهتره اقدام به فرزند آوری نکنید، چون و آیا اسپرم آقایون هم در طی حالا گذر زمان دچار اشکالاتی میشه؟ نه حالا حتما هم برنامه اورولوژی این پرسه، ولی خانم دکتر جاودانی که برای زوج رو همیشه ویزیت میکنن ما این بررسی میکنن. خب دکتر شما هم نظرتون؟
بله بله. ببینید ما در مورد سن خانوم ها خب مدارک قوی داریم که بالاخره تا سن 35 سال کیفیت تخمک خیلی خوبه. حالا من نمیگم که کسی که 36 سالش الان دچار استرس خیلی زیادی بشه، نه اینجوری نیست، میگیم که تا میشه در سنین پایین تر برای بار و بارداری اقدام بکنید. اما افزایش سن پدر هم در مجموع قدرت باروری آقایون رو کم میکنه. خب البته نه اینکه به اندازه خانوم ها اونقدر اهمیت خیلی فاحشی داشته باشه، ولی ما دیدیم مثلا فکر کنید یه آقای 55 ساله وقتی میان کاملا با اینکه مثلا ممکنه حالا ازدواج مجدد کرده باشن، قبلا 3 تا بچه داشتن، مشکلی هم نداشتن، الان آزمایش کاملشون رو که نگاه میکنیم، خب اون ایندکساش، آیتماش همه کاهش پیدا کردن. پس افزایش سن پدر هم خیلی مهمه و تأثیر خیلی زیادی هم میتونه روی کیفیت رویان داشته باشه. و از یک طرف دیگه هم باز تو مقالات، بر اساس مقالات علمی من دارم خدمتتون میگم، یکی از مواردی که میگن، البته این هنوز به عنوان یه فکت، به عنوان یه حقیقت توی رفرنس های ما اونجوری نیومده، یک سری تغییرات اپیژنتیک که میتونه منجر به اوتیسم بشه میتونه با افزایش سن پدر ربط داشته باشه. باز خواهشی که دارم الان مشکل ایجاد نکنید، افزایش سن داریم میگیم اینها، این مسائل عنوان شده ولی هنوز به عنوان یه فکت داخل کتب و داخل رفرنس های ما نیومده.
خب پس سنتون، حالا هر چی که هست و هر وضعیت داری، اونو که حالا نمیشادم سنشو کم کنه برنم گره اون چی، ولی حداقلی که قضا و اینا دست خودمون دیگه، اون دیگه سبک زندگی دست خودمون و این کار رو هم انجام بدید. اما سوال تلفنی 021-2261-2876 رو بشنویم به اتفاق، بعد هم حتما سوالات شما رو میپرسم در مورد اینکه آیا تنبلی تخمدان خودشون میتونن باردار بشن یا نه، یا به روش های کمک بارور نیاز دارن. سوال زیاد داریم. من از دکتر جعفرانی گرامی خواهم
خواهش میکنم.
سوالم از خانم دکتر این هستش که آیا ارائه خدمات زیبایی برای بانوان، کسانی که تخصص مامایی دارن یا زنان دارن، مجاز هستش یا خیر و چه مدارکی رو باید برای خانم‌ها ارائه بکنن؟ دومی که مراجعه به پایگاه‌های بهداشتی، مثلا انجام خیلی از خدمات مثلا معمولی و ابتدایی خودداری میکنن و معمولا ارائه نمیدن، که خیلی چیزهای نکاتی که خیلی ساده هستش. و سوال سوم اینه آیا انجام درمان‌های خانگی، مثلا خانم‌ها میگن ما مشکل عفونت داریم، باید حتما مثلا بشیم مثلا آب ولرم داخلش جوش شیرین بریزیم، یا مثلا حالت‌های سنتی مثلا تپای سنتی مراجعه میکنن، داروی ویتاگنوس و این چیزا، آیا اینها انجامش میتونه تو چه مراحلی قابل استفاده و اجرا هست و چه مرحله‌ای اصلا باید از این مسئله خودداری بکنن؟ با تشکر.
سوال من اینه که آیا در رابطه با مراقبت‌های باروری سالم، مشاوره تغذیه مناسب در طول بارداری و اون آرامش روحی و روانی، پرهیز از استرس ها، آیا خانه های بهداشتی که در محلات مختلف هستند این موارد رو میتونن به صورت رایگان انجام بدن که در واقع یک خانم باردار دغدغه‌ای نداشته باشه و بتونه برای سلامت خودش هم وقت بذاره، همین که خیلی هزینه های معاینات مختلف و مشاوره هایی که وجود داره بالا رفته؟ آیا این کار انجام شده یا خیر؟ با تشکر.
خب خیلی ممنون از شما که تماس گرفته بودید با شماره تلفن 021-2265-2676. در مورد تلفن اول که خب مسائل مدیریتی بود، سیاست گذاری ها بودند و حتما در برنامه هایی که مربوط به سیاست گذاری ها و چالش ها هست مثل نیم نگاه و حتما صحبت خواهد شد در برنامه مختلف که کافه خبر یا سایر موارد. در مورد تلفن اولام که صحبت کردیم ابتدای برنامه، اما خانم دکتر مژگان جاودانی که جراح زنان حسن و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری و عضویت علمی دانشگاه پزشکی ایران، خانم دکتر سوال زیاد دارین که گفتن تنبلی تخمدان خودشون میتونن باردار بشن یا نه، خیلی نگران هستم. مثلا گفتم من دختر 16 سالی دارم تنبلی تخمدان داره، خیلی نگران شدم. گفتم من 20 سالمه تنبلی تخمدان دارم، خودم میتونم بچه دار بشم یا نه؟
من هیچ مشکلی نداره. من میگم حتی از نظر علمیشم بهترین نوع نازایی، یعنی خانوم که میخواد باردار بشه و مشکلش اصطلاحاً این تنبلی تختان، ما بهش میگیم اختلالات تخمک گذاری، بهترین نوعش همین ماجرای سندرم تختان پولیکستیکه. تا سن خانوم کمه، یعنی ببینید یک سری مسائل دیگه نباید اضافه بشه، کاهش وزن مناسب داشته باشیم، لایف استایلمون مناسب باشه، مطمئن باشید که حتی به یک دونه قرص تحریک تختان هم شما نیاز ندارید. اینو ما خیلی امتحان کردیم، خیلی امتحان کردیم، تحریک تخمک گذاری اصلا تو اینجور خانوم ها نیست. کاهش وزنی که شما پیدا بکنید خودش تخمک گذاری مناسب ایجاد میکنه و باعث ایجاد بارداری میشه. به هیچ عنوان، حتی من خودم وقتی نشستم اینجور خانوم ها 25 سال میان، 28 سال میان و ما میگیم که خب میخوان از روش کمک باروری استفاده کنن، ولی من از همینجا خدمتتون میگم نیازی نیست، اون زمینه رو شما آماده بکنید، انشالله که در ظرف 6 ماه خودتون باردار میشید
انشالله. خب چون راجع به این سن و سالم صحبت کردیم، 933-060 گفته تا چند سالگی میشه باردار بشیم از روش کمک باروری استفاده کنیم و آیا در سن 35 سالگی میشه اقدام کرد یا نه؟ خب دکتر، بعضی میگن حالا این روش ها هستن دیگه، چه عجله‌ای داریم میذاریم 45 سالگی از این روش ها استفاده؟
من باز هم تکرار میکنم، روش های کمک باروری ایجاد استرس میکنه برای رویان و جنین. به صورت فیزیولوژیک یک خانم وقتی باردار میشه، اون مکانیزم، اون فرایند باروری، اصطلاح کتابا، حالا یک سیگنال هایی روی اون ساک حاملگی، اون تغییراتی که بچه شما دو روز دیگه نباید دچار فشار خون بشه. خدای نکرده ما از داشتن یه بچه اوتیسم بسیار ناراحتیم و کل زندگی رو اصلا واقعا اینقدر درگیر میکنه پدر مادر رو. ما میخوایم یه بچه سالم داشته باشیم، هم تو خانواده هم به اجتماع میخوایم تحویل بدیم اون بچه سالمو. بنابراین تا جایی که میشه به صورت فیزیولوژیک باردار بشیم. اینجوری نیستش که حالا ولش کن ما فعلا، حالا همون حرفایی که همیشه میزنن دیگه، حالا بله. ما فعلا کار داریم، امتحان داریم، نمیدونم میخوایم ادامه تحصیل بدیم. ولی من همیشه خدمت خانوم ها میگم که مهمترین مسئله حاملگیه و یک باروری خوب و سالم، که بچه خوبی رو آدم بعدها بتونه، یعنی بچه‌ای نیست که فقط همون دوران نوزادیش، کلاس اول دبستانش و دبیرستانش و بعدم کنکور سراسرش خیلی مهم و ارزشمنده. تمام اینها رو بایستی تا آخر داشته باشیم.
خب یعنی اگه بخوایم بچه‌تون بشه خوبی در دانشگاه قبول
بشه، بله، بچه فیزیولوژی حتما باید باردار بشه.
باردار بشه، این روش رو بزن کنار، به صورت طبیعی و فیزیولوژیک باردار بشه. خلاصه تضمین از ابتدای بچه تا یافتن شغل و ازدواج خود
همه اینا هم منوط به این که به صورت فیزیولوژیک باردار بشیم. البته اون خانم هایی که واقعا حالا اون زوجینی که نازایی دارن که حتما مراجعه میکنن، اونها جداگونه احتمال خیلی زیاد تا 100% بچه های اونا حتما تو کنکور بهترین رشته ها 100% قبول میشن. منتها من برای خانواده هایی میگم که میخوان انتخاب جنسیت بکنن، یا حالا میگذارن میگن ما که مسئله آی وی اف هست، حالا ول کن 38 سالمونم که شد بعدن میریم آی وی اف میکنیم. این طرز تفکر دارم به این جور خانم ها میگم، این طرز تفکر غلطه.
بسیار سپاسگزارم دکتر جاودانی، خیلی متشکرم، صحبت خوبی بود. متشکرم از ایمان لسانی از نیشابور، استاد شناسات به برنامه، و همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاس از همه و روز بخیر.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من محمود آبادی هستم و به اتفاق همکارانم با این بخش خبری در خدمت شما خواهیم بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از 2800 تن هم فراتر رفته، یعنی 2808 شهید، 10950 فلسطینی هم مجروح شدند، دست کم 1000 کودک و نزدیک به 500